متشکرم. نتیجه نظرسنجی تا این لحظه، بازم میتونید شرکت بکنید، فرصت هنوز باقیه. اگر موافق تایید صلاحیت هنرمند هستید، ابتدا مثلا در همین زمینه که ابتدا بیاد بگه من صلاحیتم برای کارگردانی تئاتر باید تایید بشه، بعد بتونم یک نمایش روی صحنه ببرم یا اجرا بکنم و مورد نقد قرار بگیرم، یا نه این نظارت رو بیشتر فکر میکنید در مورد اثر هنری باید صورت بگیره؟ اگر موافق تایید صلاحیت هنرمند هستید، عدد 1 به 3900، و اگر موافق نظارت بر اثر هنری هستید، عدد 2 به 3900. تا به حال 74%، کمی بیشتر عدد 2 رو ارسال کردین و بیشتر از 25% هم موافق تایید صلاحیت هنرمندان هستید. آقای آزادفرد، خیلی متشکرم، خداحافظ.
هنر نزد ایرانیان است و بس.
کافه هنر آینه ایست از هنر ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه به کافه هنر دعوتین تا مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران و جهان رو دنبال کنید.
کافه هنر.
خب حالا بریم به سراغ شعر و ادبیات. تنفس ادبی، تینا میرکریمی گزارش برای شما تهیه کرده، رفته به سراغ تاریخچه این انجمن‌های ادبی، ببینیم که در گذشته چگونه بوده، حالا چگونه است. بشنویم، برگردیم.
شنونده های خوب برنامه کافه هنر، لحظه های شما بخیر. یکی از مراکز فرهنگی فعال در استان ها و شهرهای مختلف ایران انجمن های ادبی هستند. انجمن هایی که تلاش میکنند تا تجربه پیشکسوتان حوزه ادبیات رو به جوانترها انتقال بدن. یکی از شاعرانی که از همین انجمن های ادبی فعالیت خودشون را آغاز کردند و حالا هم در یکی از فرهنگسراهای شهر تهران پایه‌گذار یک انجمن ادبی شدند، آقای امید صباغ‌نو هستند. به شما سلام عرض میکنم، در فرهنگسرای نیاوران هستم و هر سه شنبه در این مجموعه جلسات شعرخوانی دارید. اول به ما بگید که اصلا اولین باری که خودتون رو در انجمن ادبی شرکت کردید برای شعرخوانی چه زمانی بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران. من اوایل دهه 70 زمانی که خب نوجوان بودم برای اولین بار وارد انجمن ها شدم. خب خیلی متفاوت بود با اون چیزی که الان به عنوان انجمن و جلسه شعر ما میشناسیم. تو اون دوره اصلا به دوستان جوانتر میدون داده نمیشد، یعنی اجازه نمیدادن که یک جوانی که تازه کار رو شروع کرده توی انجمن بیاد پشت تریبون و شعری بخونه. بیشتر باید مکتبی میرفتیم جلو و یاد میگرفتیم، بیشتر باید میشستیم مثل بچه های خوب گوش میداد. بعد یه مدتی، شاید یک سال و نیم، اگر مسئولین انجمن صلاح میدیدن، اون موقع بود که با ما یک گفتگویی میشد و یه سری از کارهای ما رو میگرفتن، یه نگاهی میکردن، اگر مقبول بود و در حد ارائه در جلسه بود، تازه میدون داده میشد که ما شعرمون رو بخونیم و دیگران راجبش صحبت کنیم. به مرور خب هرچی زمان بیشتر گذشت و با ظهور شبکه‌های مجازی دسترسی‌ها خیلی بیشتر شد و این انجمن‌ها تعدادشون بیشتر شد، کما اینکه الان می‌بینیم اگر مثلا در شهر تهران اون زمان 10 تا جلسه شاخص می‌تونستیم پیدا کنیم، الان تو هر محل 10 تا جلسه داریم. ما توی فرهنگسراها برگزار میشه، توی سالن‌های کتابخونه‌ها و سرای محلات برگزار میشه و تا جایی که الان رسیده به کافه‌ها. طبیعتاً هرچی داده اینها داره بیشتر میشه، علاقمندهایی که توی اون منطقه هستن بیشتر جذب میشن و خب مشکلش فقط این خواهد بود که چون این گرده ها کوچیکتر شدن، تعداد آدم های باسوادشون کمتره.
از نظر تنوع گونه های شعری که خوانده میشود چطور؟
گونه های شعری خب اینکه یک بحث کاملا سلیقه‌ایه، انتخاب‌ها شخصیه. حالا ما توی همین جلسات سه‌شنبه‌های نیاوران که برگزار می‌کنیم به همت دوست و استاد بزرگوارمون جناب محمد سلمانی که به حق یکی از بهترین‌های غزل معاصر هست این جلسه اداره میشه. خب به واسطه حالا حضور استاد سلمانی و خود من که حالا غزل سراییم، بیشتر دوستان غزل سرا میان، ولی توی جاهای دیگه مثلا ارسپاران های کاکایینا جلساتشون ترانه بیشتر هستن، یک سری از دوستان هستن مثل استاد راهب، استاد چکارسری که اینها جلساتشون بیشتر تخصصی روی یک شعر سپید هست. جلساتی که آیه فیض و دوستان حوزه هنری در زمینه طنز برگزار میکنن تخصصی تره، ولی در کل تنوع شعری به این شکل هست که هر دوستی، هر قالبی که بیشتر کار میکنه میتونه شعرهاشو ارائه بده و مخاطب هم بالاخره استقبال میکنه.
از فضای مجازی در بخش اول صحبتاتون گفتین، چقدر حالا این فضای مجازی در برگزاری نشست‌های ادبی تاثیرگذار بوده؟
فضای مجازی خب اولا به واسطه اطلاع رسانی گستردش خیلی خوب بود، یعنی خیلی جاها ما هیچ وقت اطلاع نداشتیم. مثلا اگر من دو روز مسافرت دارم به شهر رشت، نمیدونستم کی جلسه دارن، چجوری میشه شرکت کرد. طبیعتا دوستان شهرستان ها هم همین برنامه ریزی رو دارن و جلسات ما رو همیشه پررنگتر میکنن با حضورشون. ولی یک اتفاق منفی هم که همین فضای مجازی ایجاد کرده این بوده که خب هر کسی احساس کرده میتونه جلسه داشته باشه.
و فکر میکنین میتونن این فضای مجازی رقیبی برای نشست‌های ادبی باشه؟
اصلا امکان نخواهد داشت، چون ما اتفاقهایی که توی جلسات و حضوری شاهد هستیم هیچ وقت نمیتونیم تو جلسات مجازی داشته باشیم. اولا خب هیچ کس حال و حوصله تایپ کردن به اون میزانی که صحبت میکنه و نظر میده رو نداره. دوم این که خب سوء تعبیرها و سوء برداشت‌هایی که توی فضای مجازی اتفاق میفته مانع این میشه که اصلا ما بتونیم به صورت مداوم یک همچین اتفاقی رو داشته باشیم. توی جلسه حضوری ممکنه یک شعری خونده بشه و دیگران راجبش بحث و تبادل نظر داشته باشن و هیچ سوء تفاهمی هم به وجود نیاد، ولی توی فضای مجازی شما یه جمله می‌نویسید، دیگران یه جمله دیگه برداشت می‌کنن و همین سوء تعبیرها باعث میشه که یک سری مشکلات به وجود بیاد که بعداً نشه جواب. به نظرم فضای مجازی به عنوان مکمل خیلی خوب هست، ولی به عنوان اینکه جای جلسات و فضای طبیعی بحث و مجادله حتی در زمینه شعرها رو بگیره نخواهد بود.
از شما سپاسگزارم جناب امید سباق‌نو که مهمان امروز برنامه کافه هنر شدین، راجع به انجمن‌های ادبی از زبان شما شنیدیم.
زنده باشید. منم از شما متشکرم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
دو سه دقیقه پایانی این کافه هنر رو با هم سپری بکنیم. شما به هر روی خیلی هاتون نظرتون این است که باید نظارت بر اثر هنری صورت بگیره. نظر بسیاری از هنرمندان هم همین است، حدود بیش از 20% موافقن که تایید صلاحیت هنرمند باید صورت بگیره. مثلا یه دوستی پیامک داده بود اگر یه کسی معتاد باشه، مثلا بیماری داشته باشه، این خب اگر بخواد کار هنری بکنه تأثیر نامطلوب میگذاره روی مخاطب. مسئله اینه که نظارت میتونه روی اثر انجام بشه، یعنی شما تیتراژ رو به قولمون دوستمون حذف بکنید، اثر رو ببینید. اگر اثر نامطلوب میگذاره روی مخاطب، خب میشه این رو باش همونجا روبرو شد. بنابراین اما میخوام بگم که جالبه، برخی از دوستان هم پیامک فرستادن و گفتن که هر دو، یعنی باید هم تایید صلاحیت هنرمندان صورت بگیره تا اندازه‌ای، هم نظارت بر اثر هنری. برخی از دوستان هم پیامک فرستادن، من خوندم الان دونه بدونه خوندم، گفتین که هیچ کدوم، گفتین که اجازه بدین خود مردم، یعنی به شعور مردم و مخاطبان احترام بگذاریم، بگذاریم که خود مردم تصمیم بگیرن و مواجه بشن با آثار مختلف هنری، و اگر یه اثری بده خب بره کنار. واقعا همه اینا قابل بحثه، یعنی دونه بدونه این دیدگاه ها رو میشه در موردش جلسات متعدد داشت بحث کرد. این یک نمونه ایست از تبادل آرا که ما ببینیم برای گرفتن یک تصمیم، برای اینکه سرنوشت یک هنری در یک کشوری با همین هنرمندان مشخص میشه. خیلی مهمه که دقت بکنیم آیا شرایط ورود به عرصه فعالیت برای همه یکسان و عادلانه بازه یا نه، واقعا ممکنه که کار به سمتی بره که گزینش هایی صورت بگیره، برخی رو باز داره، برخی رو وارد بازار کار بکنه، رانت شکل بگیره اینا رو همه رو باید دقت بکنیم. یعنی برخی معتقدن که این نظارت ها باید بشه، اما بستگی داره چه کسی این نظارت رو بکنه. آیا دولت نظارت بکنه؟ تشکیلات صنفی این نظارت رو انجام بده؟ به هر حال یه بحث خوبی داشتیم با هم دیگه در این زمینه و ادامهش میدیم تا انشالله به نتیجه برسیم. کافه هنر آندرلاین یا اون خط اضافه پایین، خط تیره پایین 90، این نشانی ما در اینستاگرامه و میتونید پیشنهاد بدید برای روز سه شنبه چه آهنگی رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم در نقد آهنگ. اونجا هم با ما در تماس باشین یا با اینستاگرام رادیو ایران. همینطور سپاسگزارم از علی طاهری فرد صدا بردار خوبمون و زهره سربازی تهیه کننده کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاویدان.
فست تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار تیشان تیجریان مطر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی،
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و فرهام نوری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره باغ وحش مشهد با شما صحبت می‌کنیم. باغ وحش مشهد از جمله باغ وحش‌هایی که مدتی میشه مورد نگرانی و چالش فعالین محیط زیست و مسئولان این حوزه قرار گرفته. و بارها درباره نحوه نگهداری حیوانات در این باغ وحش انتقاد شده. همین چند وقت پیش بود که چند تول ببر در این باغ وحش تلف شدن و بار دیگه نام این باغ وحش بر سر زبان‌ها افتاد. ولی این بار محیط زیست خراسان رضوی اعلام کرده باغ وحش مشهد باید اصلاح بشه و یا در غیر این صورت تعطیل میشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت فعلی باغ وحش مشهد با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه را در این زمینه شروع کنیم، سلام می‌کنم به روزنامه‌نگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با رئیس اداره حیات وحش محیط زیست استان خراسان رضوی، سرکار خانم دکتر عابدی. سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم.
خانم دکتر عابدی، منم به شما سلام میکنم.
متشکرم. همچنین من خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه سیاره آبی. این روزها خبرهایی از باغ وحش مشهد به گوش میرسه که چندان مورد رضایت فعالان محیط زیست و حیات وحش نیست. برامون شرح کاملی داشته باشید از وضعیت فعلی باغ وحش مشهد.
باغ وحش مشهد تقریبا سبق و سابقه برابر با 50 سال داره. حالا چند بار مکانش عوض شده. در حال حاضر مجوزات لازم از سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان رو نداره. شهریور ماه سال 96 جلسه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. قرار شد که طرحشون رو بعد از سالها فعالیت به اداره کل ارائه بدن. طرحشون رو ارائه دادن. بعد از این یه دستور عمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری در سال 96 به باغ وحش ارائه شد. موضوع مجددا به سازمان ارجاع شد. سازمان ضوابطی رو برای اینکه قرار باشه این واحد ادامه فعالیت بده، شرایط عمومی و اختصاصی رو تعیین کرد که قرار بود بر اساس اون باغ وحش بیاد اقداماتی رو انجام بده. متاسفانه اقدامات خوبی رو انجام نداد. استان هم کارگون ماده 8 رفتش. قرار شد باز اونجا بر اینکه ضوابط زیست محیطی رعایت بشه ظرف مدت یک سال تاکید شد و تمام این کارگروه کمیته های سال در سازمان انجام شد یا در استان در قالب یک ابلاغ در تیر ماه 97 به باغ وحش در واقع ابلاغ شد. اختاریه های بعدش داده شد. جلسات متعددی برگزار شد و حتی تا اردیبهشت 98 هم باز هم یادآوری شد که شما باید ضوابطی رو رعایت کنید که تا تیر ماه 98 زمان دارید. اقداماتی رو انجام دادن ولی متاسفانه کفایت نکرد. مثلا در بعضی از قفس‌ها افزایش متراژ رو داشتن، نصب دوربین آنلاین رو داشتن، تصفیه‌خانه زده شد، شناسنامه بهداشتی برای بیشتر گونه‌هایی که اونجا بودن صادر شد، جمع‌آوری پسماند انجام شد، نظارت بهتری برای مواد غذاییشون انجام شد. اما همه اینها در واقع کفایت نکرد. یعنی در حال حاضر باغ وحش اگر بخواد که هر گونه مجوزی از محیط زیست بگیره، چه مجوز فعالیت موقت باشه یا دائمی، موظف است که بیاد به سمت اینکه یک مدیر مجرب زیست محیطی و متخصص رو حتما استخدام کنه. دامپزشکانی که مستقل باشن و خارج از اون دستورات خود مدیر باغ وحش عمل کنن و به وظایفی که در واقع قانونی خودشون عمل کنن، اصلاحات زیست محیطی رو وفق دستور عمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری رو انجام بدن و تعدیل گونه هایی که هستن. بعدن مثلا اونجا تعداد گربه‌سان داریم که در واقع زیاد هستن. این گونه های مازاد رو هر طور هستش، مثلا با اینکه به باغ وحش دیگه یا به هر طریقی که خودشون میدونن سازمان حفاظت محیط زیست میتونه باشون همکاری کنه، گونه ها رو بیان حالا کمش کنن در حدی که فضاشون اجازه میده. اگر که به این سمت نرن و خواسته های محیط زیست رو قطعاً برآورده نکنن، قطعاً مجموعه تعطیل میشه.
خب دکتر عابدی، شما اشاره کردید که این باغ وحش مجوزهای لازم از سازمان محیط زیست رو نداره، پروتکل های محیط زیستی رو رعایت نمیکنه، از نیروهای متخصص استفاده نمیکنه. سوال بزرگ اینجاست که این باغ وحش چطوری تا حالا داشته فعالیت میکرده؟ چرا هیچ کس نرفته تعطیلش کنه؟
بله، یک موقع به سمت تعطیلش رفتیم، منتها باز هم تصمیم بر این شد که گفتم که حالا در مشهد باغ وحش میتونه به عنوان یک ظرفیت فرهنگی و آموزشی و گردشگری مطرح باشه.
خب ظرفیت فرهنگی آموزشی و
این شدت و حدت نبود خانم. الان شاید میتونیم بگیم
خانم دکتر عابدی، خرداد ماه امسال 7 توله ببر کشته شدن. هنوزم مشخص نیست چه اتفاقی براشون افتاده. باغ وحش
ببر نمیشه 7 توله ببر کشته شدن، در واقع 7 توله ببر تلف شدن. این موضوع کمیته حقیقت‌یابی تشکیل شد به دستور دادستانی خود دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اداره کل دامپزشکی و نماینده سمن‌ها اصلا اونجا بودن. خیلی مفصل موضوع بررسی شد. همه اینها تلف شدن بود و کشته شدن به نظر نمیرسه واژه درستی باشه. بعد نتایج این کمیته که این کمیته در واقع دو بار یعنی یه بار تشکیل شد، نتایج به دادستانی ارائه شد، دادستانی دوباره توضیح مجدد و واضح‌تر خواست، دوباره کمیته تشکیل شد با همین اعضا، بررسی مجددی انجام شد، نتیجه در قالب نتایج تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب به دادستانی ارائه شد. الان با توجه به اینکه اون 7 طول ببری که در واقع تلف شدن، قصور مدیران باغ وحش محرز هست، اما اینکه میزان قصور و اینکه مدیران مقصر حالا تا چند حد از تقصیر باید برگردن هر کدوم از مدیران باشه، اینو باید دیگه دستگاه قضا مشخص کنه.
خب البته این اولین بار نیست، فکر میکنم ما سالهای متمادیه که شاهد این هستیم که حیوانات در باغ وحش مشهد مورد آزار قرار میگیرن، تلف میشن. حالا اینم یه نمونه خیلی بزرگ بود. فکر میکنین کی باید قدم نهایی برداشته بشه شما جون حیوانات رو نجات بدین؟
ما حد اکثر فرصتی که میتونیم به باغ وحش بدیم حد اکثر تا اول دی ماه هست. باغ وحش اگر میخواد اقدامی انجام بده تو این فرصت، قطعاً باید مدیر مجرب رو به ما معرفی کنه، دامپزشک مستقل رو داشته باشه، گربه‌سانش رو تعدیل کنه. اینا بدیهیات هستش و اینکه برای اصلاح فضاهایی که الان وجود داره اقداماتی رو انجام داده کفایت نکرده، باید یه برنامه زمانبندی دقیق هم به ما ارائه بده. غیر از این باشه دیگه باغ وحش قطعاً تعطیل میشه.
یعنی مشخصا شما دارید اینجا این قول رو به ما میدید که اگر تا اول دی ماه این اتفاقات نیفتاد، باغ وحش مشهد بعد از سالها تعطیل میشه؟
بله، ما به این سمت میبینیم، چون دیگه چاره ای نیست. تمام اختاریه ها، تمام مثلا جلسات، همه اینا گذرونده شده. اصلا ما و خود مجموعه باغ وحش به دادستانی احضار شدیم و همه توضیحات داده شده و این آخرین راه هستش واقعا.
خانم دکتر عابدی، اون چه که از دیده ها و شنیده های حامیان حیات وحش برمیاد، باغ وحش مشهد استانداردهای لازم رو به ویژه برای گربه‌سانان نداره، اما با توجه به اینکه شما بیشترین تمرکزتون روی گربه‌سانان این مجموعه هست، آیا برای بخش‌های دیگه اون برنامه خاصی دارید؟ یعنی ظاهراً اینجور به نظر میرسه که اگر اینها مشکل گربه‌سانان رو حل کنن و اونها رو تعدیل کنن و به باغ وحش‌ها یا مجموعه‌های دیگه بفرستند، شاید شما مجوز رو بهشون بدید و با اخذ این مجوز بتونن به ادامه فعالیتشون برسن. اما دیگر گونه‌ها چه می‌شوند؟
باید اینجا محقق بشه نسبت به بقیه گونه ها مشکل تر هست، چون فضایی که لازم دارن در واقع سخت‌تر، تهیه سخت‌تر هست و فضای زیستگاهیشون باید مناسب تر باشه، مشکل تر هستش. اگر گربه سانان بیان اینجا فضاشون رو مناسب کنن، به طریق اولا بقیه گونه‌هایی که کوچکتری هستن قطعا این راحت‌تر هست. مشکل عمده برای گربه هایی هستن مثل ببرهایی که الان اونجا وجود دارن یاشی، اگر این حل بشه قطعا برای بقیه گونه ها به مراتب راحت‌تر هستش.
امیدوارم که ما خیلی زودتر از آغاز فصل زمستان باز با شما هم کلام بشیم و به ما نوید این رو بدید که حال حیوانات و گونه های مختلف در باغ وحش مشهد خوب، استانداردها رو رعایت کردن و شما مجوز رو بهشون دادید.
ما هم امیدوار هستیم که دوباره نه در مجموعه باغ وحش بلکه در فضای طبیعی و در حیات وحش، در مناطقی که تحت مدیریت محیط زیست هستن و در مناطق آزاد، شاهد این نباشیم که حیوانی متعذی باشه و به دلیل اینکه زبانی برای گفتن نداره از بین بره و یا زجر بکشه.
ان شاء الله، به امید خدا. ممنونم خانم دکتر عابدی، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
ما هم همین آرزو رو داریم خانم خانی، هیچ حیوانی در هیچ گوشه از کره زمین، چه در محیط‌های محصور، باغ وحش، محل نگهداری، مراکز باغ‌ها و چه در طبیعت، آزار نبینه.
بله خانم سفری، اگرچه در باغ وحش مشهد ما عادت به شنیدن خبرهای بد داریم، اما من امیدوارم همانند شما و همانند خانم عابدی که امسال زمستان خوبی داشته باشن حیواناتی که در باغ وحش مشهد هستن.
انشالله، امید که همین گونه باشه و امید که هوای حیوانات و گونه های مختلف، چه گونه های در معرض انقراض و چه همه گونه هایی که در طبیعت و در جوار زندگی ما رویت میشن رو داشته باشیم. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
با بالا رفتن دما آبزیان قادر به نفس کشیدن نیستند. نتایج یک تحقیق نشون میده که گرمای جهانی که توانایی نفس کشیدن جانداران رو از اونها سلب میکنه عامل بزرگترین انقراض گونهای جانوری است. گرمای مفرط در جهان که موجب شده آبزیان قادر به نفس کشیدن نباشند، زمینه رو برای بزرگترین انقراض گونهای جانوری فراهم کرده. طبیعت آمازون در محاصره معادن طلای غیرقانونی. استخراج از معادن طلای غیرقانونی در آمازون در سالهای اخیر به حدی فراگیر شده که باعث آسیب دیدن جنگل‌ها و جریان‌های آب بکر در این منطقه شده. یک گروه فعال زیست محیطی که پروژه نقشه برداری از آمازون رو بر عهده داشتند اعلام کردند که معدنکاری های غیرقانونی در آمازون به طور قابل توجهی در سرزمین های قبیله متعلق به مردم بومی نواحی و طبیعی حفاظت شده به دلیل افزایش بهای طلا در سالهای اخیر افزایش یافته. اولین روزنامه سبز جهان در ژاپن. اولین مقاله سبز در جهان توسط یک روزنامه ژاپنی تولید و 5 میلیون نسخه از اون به فروش رسید.
شما همراهان سیاره آبی میتونید با ارسال پیامک به 3900 ما رو از دغدغه های زیست محیطیتون مطلع کنید. اگر موضوعی در جوار زندگی شما در محل و منطقه‌ای که زادگاه شماست وجود داره و فکر می‌کنید که محیط زیست و یا حیات وحش منطقه رو تهدید می‌کنه، کافیه با ارسال پیامک به 3900 این رو به گوش ما و به گوش دیگر مسئولان و مردم برسونید. تمام تلاش ما این هست که بتونیم مسائل مطرح شده رو در این برنامه پیگیری کنیم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متأسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه خفاش برفکی رو به شما معرفی می کنیم. خفاش برفکی با جثه متوسط، دمی کوتاه، موهای انبوه و اختلاف رنگ زیر بدن و پشت در بین سوراخ درختان، سقف خانه ها و شکاف سنگ ها زندگی می کنه. در ایران هم تا کنون در دشت ترکمن صحرا و سردشت واقع در جنوب لردگان دیده شده و برای خواب زمستانی مناطق کوهستانی رو ترجیح میده. این پرنده هنوز جز گونه های در حال انقراض قرار نگرفته، ولی لازمه که مراقب حیاتش باشیم تا همچنان شاهد حضورش در طبیعت باشیم. با یاری هم زمین رو پاک نگه داریم تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت. خدا نگهدار.